أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
الله صلى على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در لزوم فحص از مخصصات بود که فرمودن لا خلاف در عمل به عمومات، فقیه باید اول از مخصصات فحص بکند. انما الکلام در وجه این مطلب بود که به چه دلیل باید فحص بکند. وجوهی برای این مطلب گفته شده که مرحوم نائینی می‌فرماید مجموعش به 13 وجه می‌رسد، ولی عمده اون وجوه ما بهش اشاره می‌کنیم که برخیش رو عرض کردیم، الانم برخی دیگر هم عرض می‌کنیم. در این وجوه ما به کفایه است برای اثبات این مطلب که در تمسک به عمومات لزوم فحص هست. یکی از وجوه وجهی بود که مرحوم آخوند فرمودن که گذشت، چون فرمودن ما وقتی کشف کردیم دعب شارع را که در بیان مخصصات، دعبش بر این است که مخصصات را بعداً منفصلاً می فرماید، متصلا نمی فرماید، گاهی مخصصات را بعدن می فرماید. البته این در قانونگذارهای فعلی هم هست این مسئله، ولذا قاضی ها حقوقدان ها وقتی می خوان در محاکم به یه قانونی استناد کنن، اینا موظف هم ببینن که اون قانون تبصره‌ای بعدن بهش زده شده یا نشده. حق ندارن فقط به محض دیدن یه ماده قانونی به اون عمل بکنن. این در قانونگذارهای فعلی هم هست، تبصره ها را بعداً به اصطلاح تصویب میکنن و قانونش میکنن. در قانونگذارهای ناشی از جهلشون هست، چون مصالح و مفاسد در اختیارشون نیست. بعد که قانون را به صورت عام تصویب میکنن، میبینن که نه، این خلاف مصلحته، میان یه تبصره هایی برای اون میزنن، مخصصاتی برای اون ذکر میکنن که اون مصلحت تأمین بشه. ولی در مورد خداوند حکیم علیم این مسئله قهرن به این صورت نیست. حکمت این تأخیر مخصصات یا علت این تأخیر مخصصات، علتها و حکمتهایی هست که در قرآن کریم و در احادیث به اون اشاره شده. یکی از اون حکمت ها لنثبت به فؤادک، قرآن میگه که ما قرآن را جملتن واحده نازل نکردیم، لنثبت به فؤادک، تا اینکه این باعث تثبیت قلب بشود. یعنی که انه انسان کم کم یه مطلبی را میگیره، عمل میکنه. این خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در مورد امت هم صادق هست که تعلیم و تربیت اقتضاش این است که تدریجی باشه، یه دفعه‌ای نباشد. میخواد یه امتی را تربیت کنن، این اقتضاش همینه. ممکنه وجوه دیگری در کار باشد، اونم این است که هنوز زمان اون حکم نرسیده، موانع هست، تقیه هست، یا بیان مرحوم آخون داشتن برای ضرب قانون این کار را می کند. عام را اول می فرماید تا ضرب قانون بشود، ضرب قانون به این که مدتی مردم طبق این قاعده بتونن به ظاهرش استناد بکنن و اگر شبهه مفهومی داشت مخصصش بتونن به اون تمسک کنن. بس وجوهی و حکمتهایی برای مترتبه که مخصص را منفصل بیان می کند شارع مقدس و معصومین علیهم السلام. خب وقتی ما دعب شاری را اینطوری فهمیدیم، مرحوم آخوند میفرمایند بعد از اینکه دعب و دیدن شاری، روش شاری در بیان احکام برای ما روشن شد، عقلا در چنین مواردی بنای بر اصالت العموم ندارند. اگر فهمیدن که روش کسی اینطوریه، دیگه اونجا اصالت العموم را به محض رسیدن عموم جاری نمی کنن. اصالت العموم معنای اینکه مراد جدیش اینه، یعنی اون مراد تفهیمی مطابقه با مراد جدی، اینا جاری نمی کنن. میان فحص می کنن، ببینن که مخصصی هم براش پیدا شده یا پیدا نشده، بعدن اون را جاری می کنن. در فرمودید البته زمان صدور استثناس ها، زمان صدور چون نقض غرض میشه، اونها خب باید عمل بکنن طبق عموم، ولی ماها که بعدن فهمیدیم که دعب شارع اینطوری هست، ما در مورد ما اصالت العموم جاری نمیشه. بین که به محض اینکه به عام رسیدیم، به ما در مورد ما جاری نمیشه، چون ما فهمیدیم که دعب شارع در بیان احکامش اینطوری هست. خب اصالت العموم رو عرض کردم به این معنا که اون مراد استعمالی مطابق با مراد جدی، به این معنا جاری نخواهد بود، تا فحص نکنی جاری نمیشه. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه. به تعبیر آخرشون فرمودن وقتی ما فهمیدیم این عمومات در معرض تخصیص هستن و مثل محاورات عادی نیست که در معرض نباشد، چون در محاورات عادی معمولا مخصص را کنار اون عام میگن، ما وقتی فهمیدیم در معرض تخصیص هست، چون اون دیدن شارع را به دست آوردیم، لا محاله در چنین مواردی اون اصالت العموم جاری نخواهد بود، بنای عقلا در اونجا محرز نیست. ولذا چون بنای عقلا برای اصالت العموم نیست، عموم بر ما حجت نخواهد بود الا بعد. این بیان مرحوم آخوند بود و این بیان بیان صحیح و تام و کاملی است، یعنی این بیان لا غبار علیه، باطه اینکه فحص در قوانین الهی لازم هست. بدون فحص بر ما که این دیدن را، این روش را شارع داریم، بر ما جایز نیست که به محض دیدن اون عام بون عمل کنیم، فتوا بدیم. این وحصی که گذشت. وجه دومی را مرحوم ناینی مطرح کردن، تمسک به علم اجمالی بود، چون ما علم اجمالی داریم که مقداری از این عمومات تخصیص خوردند و از حجیت افتادند، در نتیجه این علم اجمالی جلوی حجیت عموم را میگیرد، پس باید ما فحص کنیم تا این علم اجمالی از بین برود. بعد فرمودید علم اجمالی مانع حجیت اصالت عموم میشود، چون میدانیم یه جاهایی این زمین خورده. خب این هم عرض کردیم که اشکال شده، جواب داده شده. مرحوم ناینی از این اشکال جواب دادن و جوابی که مرحوم ناینی دادن گفتیم که طبق بیانی که مرحوم آقای خویی داشت قابل مناقشه است، ولذا این وجه صحیحه، ولی فی الجمله صحیحه، یعنی تا زمانی که علم اجمالی ما منحل نشده است، وجوب فحص را با این وصف میتونیم اثبات کنیم. اما اگر نه مجتهد مثلا فرض فرمایید که 40 سال زحمت کشیده، خیلی از مخصصات را به دست آورده، حالا بعد از 40 سال زحمت کشیدن یه عامی را برخورد میکند، اونجا دیگه ایشون علم اجمالی ندارد، چون علم اجمالیش بعد از 40 سال منحل شده. مقداری که علم داشت به اون مقدار چی آقا کشف کرده از مخصصات، اونجا را دیگه این دلیل اثبات نمی کنه که وجوب فحص برای او هست، چون فرض است که علم اجمالیش منحل شده. اما کسی که میخواد تازه شروع بکند به استنباط، بله علم اجمالی میفرماید که شما حق نداری به طبق عموم فتوا بدی مگر اینکه فحص بکنی. پس این وصف صحیح هست، اما فی الجمله صحیح هست، نه بالجمله صحیح باشد. دست فرمودید وچه سومی که وچه صحیحی هست، وچه هست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردن، اونم تمسک به دلیل نقلی هست. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه فلیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. خب این آیه کریمه که آیه فلیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم امر به تفقه میکنه. این آیه و همچنین آیه فسل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون و همچنین حدیث شریفی که در اماله شیخ طوسی نقل شده، این حدیث را مرحوم آقای خویی استناد میکنن. محمد ابن الحسن شیخ طوسی، حدثنا محمد ابن محمد شیخ مفیده استاد شیخ طوسی، قال اخبرنی ابو القاسم جعفر ابن محمد، شیخ مفید هم از جعفر ابن محمد ابن قولویه نقل میکند. بل قال محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، اون هم از محمد ابن عبدالله جعفر الهمیری نقل میکند، ان هارون ابن مسلم ان مسعده ابن زیاد، بل اون هم از مسعده ابن زیاد نقل میکند، قال سمعت جعفر ابن محمد، از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه شنیدم، و قد سئل عن قوله فلله الحجة البالغة، از این آیه از امام پرسیدن که فلله الحجة البالغة چی هست، فقال ان الله تعالی یقول للعبد عبدی اکنت عالما، خداوند متعال در روز قیامت به بنده خطاب میکند که عبدی اکنت عالما، فإن قال نعم، اگر بگد بل میدانستم، قال افلا عملت بما علمت، چرا عمل نکرده اون چیزی که میدانستی، و این قال کنت جاهلا، قال افلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد نگرفت عمل کنی، فیخصمه، پس او را به اصطلاح محکوم میکند، خصم را محکوم میکنه، خداوند متعال طرف را محکوم میکنه. فتلک الحجت البالغه، حجت بالغه خدا همین هست در روز قیامت. از این حدیث شریف میفهمیم که تعلم واجب هست، تعلم شرعا واجب هست، شرع یه سلسله احکامی دارد و فرموده که اونها را باید یاد بگیرید. همون حدیث طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه هم باز بیان دیگر این هاست. بس ما هم از آیات هم از روایات ادله فراوانی داریم که می‌فرماید تعلم واجبه، تعلم احکام واجبه. خب یک سلسله از احکام در عموماته، حالا این آقا عمومات را یاد گرفت، یک سلسله از احکام هم در مخصصاته، باید مخصصات هم یاد بگیرد. دقت کردید؟ بس بنابراین اگر این آقا در روز قیامت مخاطب بشود که شما این عمل نکردین مخصص را آیا میدانستی، اگر بگد میدانستم میگن چرا عمل نکردی، اگر نمیدانستی چرا یاد نگرفتی. اینم حکمی از احکام خدا هست، ولذا این حدیث و این آیات کریمه در مورد این موارد صدق میکند و وجوب تعلم را بیان میکند. این دلیلی هست که آقای خویی فرمودن و دلیل صحیح کاملی هست، الا اینکه مرحوم شهید صدر اشکال کرده، اشکالش هم روشن نیست. حالا ایشون ظاهرا میخواد اینو بگد، مثلا مجموعا میخواد اینو بگد، بگد که ما از کجا بدانیم که اونجا از احکام دین چیزی هست تا ما یاد بگیریم. این شبهه مصداقیه احکام دین میشود. این آیات و احادیث میگه احکام دین را یاد بگیر. ما نمیدونیم که آیا واقعا اونجا احکامی هست، حکمی هست. بله شما بگید علم اجمالی، خب علم اجمالی اون دلیل دیگریه. شما با صرف نظر از علم اجمالی بیاد برای ما، این آقا شبهه بدویه دارد که آیا در اینجا یه حکمی هست، مخصصی هست یا نیست. پس بنابراین میشه شبهه مصداقیه تعلم دین. تعلم دین واجب، تعلم احکام شرعیه واجب، و از کجا بدونیم که اینجا حکم شرعیه هست؟ حکم شرعی را اگر میدانستیم برش واجب بود برد یاد بگیرد. اما فرض این است که مسجل نیست حکم شرعی، باشد مخصص داشته باشه نداشته باشه. عرض کردم اون دلیل علم اجمالی را فعلا مطرح نکنید، اون دلیل مستقلیه. با صرف نظر از اون فرض کنید جایی که اصلا ما شبهه بدویه داریم که اصلا مخصص دارد یا ندارد، آیا این دلیل وجوب تعلم بر ما وجوب تعلم را اثبات میکند؟ ایشون میفرماید که این دلیل نمیتونه اثبات کند، چون فرض این است که شک دارد این دو حکم شرعی هست یا نیست. این بیانی است که مطلبی است که از بیان ایشون استفاده میشود در بحوث. ولی جواب این مطلب ظاهرا روشن هست، اونم این است که وقتی بگن شما دین را وظیفت هست که یاد بگیری، یعنی همون چیزهایی که از دین معلومه باید یاد بگیری، همون چیزهایی که احتمال هست باید یاد بگیری، نه اینکه فقط یه جایی معلوم است بری یاد بگیری، نه محتمل ها را هم باید یاد بگیری، و الا میگن این دینش را یاد نگرفت. یه کسی اصلا بذاره کنار بگه که آقا ما نمیخواییم اصلا این مسائل را بشنویم و لذا چون اصلا نمیخواییم که انا آگاه بشیم که چنین واجباتی در دین هست و لذا نمیریم یاد بگیریم، این وظیفه از عهده او بر نمیداره. وقتی گفتن وظیفه شما تفقه در دین هست، سوال از اهل ذکر هست، باید دینت رو یاد بگیری، جوابگو باشی، معناش این است که اگر احتمال هم دادی واجب است یاد بگیری، نه اینکه فقط علم داشته باشی که اینجا حتما یه حکمی هست من باید برم یاد بگیرم. ولذا این بیانشون به نظر ما تمام نیست، چون ادله وجوب تعلم متعلقش معلوم الحکم نیست، محتمل الحکمه. اگه معلوم الحکم بود بله شبهه مستقیه میشد، ولی چون محتمل الحکمه شبهه مستقیه نمیشه. اینجا هم محتمل الحکم هست دیگه، فرض این است که احتمال میده یه مخصصی باشه. خب این راجع به این، بنابراین وصف وصف صحیحیه، وصف تامیه، این وصفی که آیه خویی رضوان الله علیه فرمودن. وصف چهارمی که باز آیه خویی فرمودن غیر از این وصف نقلی، وصف چهارمی که وصف اعتباری هست، تحلیلی هست، ایشون می فرماین که عقل دو تا حکم داره، اون دو تا حکم را کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که وجوب فصح هست. یکی این که بر شارع لازم نیست بیان حکم شرعی به طوری که به تک تک افراد برسد، بیان به این مقدار لازم است که اگر او بررسی کرد برسد، قابلیت وصول داشته باشد، نه اینکه به این صورت که بیان بکند که به تک تک افراد برسد. در فرمودی بس این یه حکم عقله. بر شارع چه مقدار بیان لازمه؟ بیان به اون مقدار لازم است که در دسترس باشد، به طوری که اگر مکلف فحص کرد بتوند برسد. این حکم اول عقل. حکم دومی عقل دارد که بر عبد لازم است اون مقدار از احکامی که قابلیت دسترسی دارد اونها را بررسی بکنه، اون را فحص بکنه. مثلا خود عقل چنین حکمی دارد که احکامی که قابلیت دسترسی دارد اونها را باید فحص بکنی. اگر فحص نکنی شما مؤمن از عذاب نداری، اگر یه وقت گرفتار شدی نمیتونی جواب بدی، اینجا عقاب قبیح نخواهد بود. عقل چنین حکمی داره. پس بنابراین این دوتا حکم عقل را کنار هم بذارید، یه حکم اول عقل بر شارع بیان به این مقدار لازم است که در دسترس بگذارد احکام را. اشکردم الان قوانین فعلی هم اینطوریه. یه کسی بگه من نمیدونستم قانون را، اون را معذور نمیدارن، میگن که خب ما که قانون در روزنامه رسمی که اعلام شده دیگه کافیه، باید شما میدونستی، حق نداری بگی من نمیدونستم تخلف کردم. هیچ محکمه قبول نمیکنه بگه که من نمیدونستم. نمیدونستم عذر نیست. بله، همین که در اون روزنامه رسمی اعلام شد قانون دیگه، همه باید مکلفن که اون را برن یاد بگیرن عمل کنن. پس هم عقلایان اینطوری، هم عقل در مورد شارع متعال هم همین را میگه دیگه. بر شارع متعال بیان شرع به اون مقدار لازم است که اگر یک کسی بررسی کرد به اون برسد. اون وقت یه حکم دیگری عقل دارد که بر مکلف هم لازم دنبال اون احکام باشد که قابل دسترسی هست. اونها را بررسی نکرده نمیتواند به براءت تمسک کند. عقل این را بری نمیداند. عقل میگد که اگر بیان در دسترس هست، شما عقاب شما در صورت تخلف قبیح نیست. عقاب شما وقتی قبیح هست که بلا بیان، بلا بیان یعنی بلا بیان در دسترس. اگر بیان در دسترس نبود، بله عقاب بکنن شما را قبیح. اما اگر بیان در دسترس بود و شما یاد نگرفتی، بله این قبح ندارد. بس موضوع حکم عقل، اون قاعده دوم یعنی اصل دوم عقل را میگیم. اصل دوم عقل این است که عقل موظف میکنه این شخص را بره فحص کنه. چرا؟ برای اینکه اونجا را مجرای براءت نمیدونه. چون در موضوع براءت چی عقل شده؟ در موضوع براءت بلا بیان یعنی بیان در دسترس عقل شده. بد کردیم. خب بس با این مطلب ایشون میفرمایند که ثابت میشود که در این مکلف لازم است چیکار کند؟ آقا برد فحص کند. و الا اگر فحص نکرد و مرتکب یک کاری شد که اون کار در واقع عصیان خدا بود، این عذر ندارد. گفت حقاب بلا بیان اونم جاری نمیشه، چون بیان بلا بیان نیست، معل بیان هست. معل بیانی هست که منجز تکلیفه در دسترس هست. نفرمایید آقا درسته اینجا قاعده براءت عقلی جاری نمی شود، اما براءت شرعی جاری می شود. رفع ما لا یعلمون، که خود شارع گفت اگر نمیدانی حکمی بر شما نیست، ما هم نمیدانستی. جواب می فرماید آقای خویی که براءت شرعی همینجا جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر براءت شرعی جاری بشود، این لازمش ابطال رسالته، ابطال نبوته. باید بگیم که اصلا خداوند کلن پیامبران را به اصطلاح فرستاده، و ولی از مردم نخواسته که از پیامبران پیروی بکنن. این ابطال غرض رسالت، غرض نبوته. چرا؟ به خاطر اینکه یه شخصی میگه که من اصلا نمیخوام برم معجزات را نگاه کنم، پیامبر معجزش حق یا حق نیست. اگر بنا باشد بگید رفع ما لا یعلمون، فحص لازم نباشه، این آقا حتی موزر هم فحص نمی کند. یه رفع ما لا یعلمون دیگه، من نمی بینم که این معجزه درست یا درست نیست، بس من اصلا معتقد نمیشم. این لازمش ابطال رسالته. چون ابطال رسالت هست، پس بنابراین می فهمیم که رفع ما لا یعلمون شامل این فحص نیست، شامل جهل قبل الفحص نیست. بله جهل بعد الفحص باشه رفع ما لا یعلمون اون رو میگیرد، اما جهل ما قبل الفحص باشه اون رو نمیگیرد. اگر بگیرد معناش نیست که پیام اصل رسالت را خداوند از ایمان به رسالت را از مردم نخواسته. درد کردید؟ بس آی خوی با این مقدمات به این مطلب میرسن که پس فحص واجب هست. این بیانشون هم بیان صحیحیه، مبتنی است بر همون اصولی که به اصطلاح قابل اثبات. با این اصول هم فحص اثبات می شود. بس بنابراین ما وجوه صحیحی برای اثبات لزوم فحص اقامه کردیم، چهار وجه الان عرض کردیم. بعضی از وجوه ذکر شده ولی اون وجوه تام نیستن. مثل این وجهی گفتن آقا اصالت العموم مبتنی از حجیتش بر ظن شخصی. بس ما تا ظن شخصی پیدا نکنیم که مولا عموم را اراده کرده، بر ما اصالت العموم حجت نخواهد بود. ظن شخصی کی حاصل می شود؟ بریم فحص کنیم ببینیم که مخصص نداره. خب این بیان را مرحوم مثلا بعضی از بزرگان نسبت داده شده که فرمودن، حالا مرحوم قمی شاید مثلا حالا مراجعه باید بکنیم، بالاخره برخی ممکنه به این بیان تمسک کنن که چرا فحص لازمه؟ برای اینکه ظن شخصی بر اصالت العموم قائم بشود. جوابش این است که نه، اصالت العموم حجیتش از باب ظن شخصی نیست، از باب ظن نوعی هست. ظن شخصی نیست، این قاعده عقلایی هست. و ثانیاً اگر این باشد، خب یک کسی فحص میکنه ظن شخصی براش پیدا میشه دیگه، بعد از اون باید فحص لازم نباشه. حالا این که ما میگیم حتی ظن شخصی هم بر شخص پیدا بشه باید فحص کند، فحص منوط مغیاب ظن شخصی نیست، مطلقا باید فحص کند ولو ظن شخصی هم داشته باشه یا نداشته باشد. خب و جواب سوم هم که استاد سبحانی فرمودن میگن این لازم میاد فوضا، لازم میاد فوضا یعنی هرج و مرج. یک کسی مثلا ظن شخصی براش زود پیش میاد، یک کسی دیر پیش میاد، یک کسی زود از فحص دست بردارد، یکی مثلا بیشتر فحص کنه، این دیگه معلوم نمیشه، یک ضابطه نمیشه. بس این وسوسه تامی نیست. وسوسه دومی که مرحوم میرزای قمی فرمودن گفتن که بگیم خطابات مخصوص مشافهین هست و بر غیر مشافهین که ما هستیم اصلا عمومات متوجه ما نیست. عمومات یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یه عامیه دیگه، این خطاب هم هست. این مخصوص کی هست؟ مخصوص مشافهین هست. مثلا ما به اصطلاح مخاطب این دستور نیستیم ولذا اصالت العموم بر ما حجت نیست. اصالت العموم کنه، اصالت العموم بر کی حجته؟ بر اونایی که مشافهین هستن. از کجا میگیم همون حکم در باره ما هم جاریه؟ از راه ایشون فرمود از ظاهر قاعده به اصطلاح، اینجا البته دو تا بیان هست. از کجا میگیم اون حکم بر ما جاریه؟ اینجا یه بیان مرحوم میرزای قمی دارن، میفرماین از باب ظن انسدادی، بس ظن خاص بسته شد، اصالت العموم مربوط به اونها بود، مربوط به ما نیست. ما چرا عمل میکنیم به اوفو بالعقود؟ به خاطر ظن انسدادی، چون راهی نداریم به احکام شرعی. از باب ناچاری شارع فرموده شما به این ظنون عمل کنید. خب ظن انسدادی هم کی حجته؟ بعد فحص حجته. ظن انسدادی یه قاعده عامه نیست که مثل ظن خاص نیست که بگه دلیل حجیت داره. دلیل حجیتش باید ببینیم تا چه حده. ایشون میفرماید تا این حد است که انسان از بهائم و از مثلا حیوانات اینها خارج بشه. انسان دارای تکلیفه، دارای تکلیف به چه حاصل میشود؟ به این که برد فحص کند مخصصاتش را، ببیند یه احکامی که در شرع است به اون عمل بکنه. یا بیشتر از این شما بگید نه هر زنی را باید عمل کنی که دلیل نداری. این یه بیان. یه بیان آقای خویی دارن که اگر بگیم خطابات مخصوص مشافهین است چرا باید فحص کنیم. ایشون میفرماین از باب این که ما که اگر مخصوص مشافهین بدانیم، ما که مشافه نیستیم چرا به اون احکام باید عمل کنیم. ایشون میفرماین از باب قاعده اشتراک. ما یه قاعده داریم، قاعده فقهیه داریم در فقه که همه انسان ها در تکالیف مشترکن. یعنی اگر یه تکلیفی برای زمان پیامبر ثابت شد برای ما هم چون مکلف هستیم برای ما هم هست. قاعده اشتراک باعث شده که ما به اون تکالیف عمل کنیم، نه اینکه اون تکالیف متوجه ما هست، نه اونا متوجه مشافهین هست. و های خویی میفرماید اگر از راه قاعده اشتراک آمدید، در قاعده اشتراک شما باید احراز کنید که با اونها در یه مناط قرار گرفتید. به بیان آقای خویی میفرماید باید حکم را برای اونها ثابت کنید تا برای شما هم ثابت بشود. حکم را برای اونها کی میتونید ثابت کنید؟ عامش نگاه کنید، خاصش نگاه کنید، پس مسجل بشد که بابا چین این حکمی در مورد اونها هست. اشتراک در خطابات که قاعده نداریم، اشتراک در احکام را قاعده داریم. بس حکم بودن باید چی بشه؟ مسجل بشود. حکم بودن کی مسجل میشود؟ برای اونها عامش و خاصش نگاه کنیم به این نتیجه برسیم که قطعا این حکم با این خصوصیات برای اونها بوده. و قاعده اشتراک میگه که حالا که حکم برای اونها بوده برای شما هم هست. اشتراک در خطابات که نداریم، فرض این است که خطابات مخصوص اونها هستن، مخصوص شافعینه. قاعده اشتراک میگه شما در احکام با اونها مشترکید. از حکم بودن باید مسجل بشود. کی مسجل میشود؟ به این که عام باشه، خاصش هم نگاه کنید، همش رو نگاه کنید. بعد که حکم بودن برای اون مسجل شد، در شما هم واجب است که عمل کنید. بعد فرمودید این هم وصی است که انه با این وصی میخوان اثبات کنن. چرا آقا؟ که فصل لازمه. اون وقت جوابی که آقای خوی رضوان الله علیه از این بیان میداد میفرماید که ما انشاءالله در بحث بعدی در همین بحث عام خاص اثبات خواهیم کرد که خطابات شارع مخصوص مشافهین نیست، خطابات شارع عامه، هم بر مشافهین هم غیر مشافهین هست الی یوم القیامه. یه بیان، یه جواب دیگری هم آقای خوی اینجا میدن. اون جواب دوم چی هست؟ میفرمایند که همه احکام هم صورت مشافهین صادر نشده، برخی از احکام به صورت چی صادر شده؟ به صورت قضایای حقیقی صادر شده. آقا دنبال موبایل هستید؟ برید بالا، طبقه بالا ظاهر این کسی بود. بله، دفتر. بله. خب جواب دوم آقای خوی چی هست؟ میفرماین همه احکامی که به صورت خطاب صادر نشده، یا ایها الذین آمنو نداره، یا ایها نداره که شما بگید آقا یا ایها همش مخصوص چی هست؟ مخصوص مشافهین هست. نه، بعضی از احکام به صورت قضیه حقی هست. لله علی الناس هیچ جل بیت من استطاع، نمیگه لله علی الناس ایها الناس، ایها الناس که نداره که بگید مخصوص مشافهینه. چون قضیه حقی است، هر کی این طوری باشد حکمش اینه. از زانی و زانیه فضل و دکل واحد من ما معتد جلده، نمیگه که ای مردم الان بر شما این حکم هست، این اشکال شما مخصوص جاهز که چی باشد آقا؟ در کار خطاب مشافهی باشد، خطابی در کار باشد. ما عموماتی داریم که در اونجا خطاب نیست، قصد قضیه حقی است. مثل لله علی الناس هیچ جل بیت من استطاع الی سبیلا، داد کردی. پس بنابراین با این مطلب شما وجوب فصل در اون قضای حقیقی ثابت نمی شود. وجوب فصل را شما اثبات میکنید در اون مقداری که مربوط به مشافهین هست، که گفتید که چون مخصوص اونهاست ما بخوایم عمل کنیم قاعده اشتراک میاد، قاعده اشتراک هم قدر متیقن از احکام را میگیرد. این بیان ها مخصوص اونجاییست که مشافهتی باشه، خطابی باشه. همه احکام ما که از قبیل خطابات نیست، مشافهه نیست. اینم جواب دومی است که آقای خوی مطرح میکنه. این جواب دوم به نظر بنده قابل اشکاله. اونم این است که میتوانن بفرماین که ما دو تا بحث داریم در اصول. یکی این است که آیا خطابات مخصوص مشافهین یا مخصوص مشافهین نیست، اعم از مشافهین و غیر مشافهین است. این یه بحثه. یه بحث دیگری هم داریم که آیا ظهورات مخصوص منقصده افهامو هست یا عم از منقصده افهامو هست. این بحث دوم دیگه مخصوص خطابات نیست. یه بحث دیگری است که بحث دیگر چیه؟ این است که آیا ظهورات حجیتش مخصوص منقصد افهامو هست یا عم از منقصد افهامو و من لم یقصد افهامو هست. یعنی چیه آقای توسلی؟ یعنی این که شما یه نامه می نویسید به برادرتون، حالا دست سومی می افته، منقصد افهامو شما کی هست؟ برادرتون هست. آیا ظهورات که در اون نامه هست برای اون شخص سوم هم حجته؟ اگر برد یه روز تو محکمه قبول میکنه یا میگه نه آقا این منقصده افهامو یه شخص خاصی بوده، این ظهوراتش حجت نیست. یه بحث اینطوری دارن علما، آیا ظهورات مخصوص منقصده افهامو هست یا عم از منقصده افهامو و من لم یقصد افهامو هست. و اگر این بحث را بیارن دیگه مخصوص خطابات نیست، این در هر ظهوری پیش میاد که ظهوراتی که در شهر هست ممکنه بگن که آقا مخصوص منقصد افهامو هم هست، اون زمان پیامبر اکرم هست، بس برای دیگران این ظهورات حجت نیست. بس از چه راهی ما احکام را میگیم که برای ما ثابته؟ اون احکامی که از اون ظهورات فهمیده میشه از راه قاعده اشتراک میفهمیم. قاعده اشتراک کی میاد؟ اونجایی که حکم با مخصصاتش فهمیده میشود. فیعود الاشکال، اشکال برمیگرد. یعنی اشکال اگر مخصوص مشافهی خطابات باشد که مخصوص مشافهینه یا مشافهی نیست، این جوابهای خویی درسته که ما همه احکاممون از طریق خطابات جعل نشده. خطاباتی داریم که احکامی داریم که به صورت قضیه حقی جعل شده. دیگر دید. اما اگر این بیان دوم را مطرح بکنن که اصلا ظهورات حجیتش مخصوص من قصد افهامهم هست، وقت بخواهیم برای من لم یقصد افهامهم بگیم ظهورات حجته از جمله اصالت العموم، کی باید از راه قاعده اشتراک بیاییم؟ قاعده اشتراک هم کجا میاد؟ اونجایی که شما مخصصات را بررسی کرده باشید. پس بنابراین این وصفه که گفته شده این وصف وصف تامی نیست. این وصفی که گفته شده تام نیست. جوابش همون جواب اوله. جواب اول چی بود؟ اصلا شما باید قبول نفرمایید که خطابات مخصوص شافعینه، قبول نفرمایید که ظهورات مخصوص من قصد افامو هست. ولذا اگر اون نامه دست محکمه هم بیفتد به اون احتجاج میکنه، میگه آقا شما اینطوری نوشتی. نمیتونه بگه که آقا این مثلا من به برادرم نوشتم به دیگران که ننوشتم. نه، ظهورات ظهوراته، چه من قصد افامو باشه چه من لم قصد افامو باشه. دست فرمودید. پس بنابراین این جواب اول درسته در بیان این وجه. خب وجوه حالا دیگری عرض کردم ضعیف ممکنه در کار باشه، دیگه نیاز نیست ما اون وجوه را بررسی بکنیم. حالا به عنوان اشاره عرض کنم مرحوم نائینی باز یه وجهی دارن که ایشونم میفرماین چون عام اصالت العموم وقتی ثابت میشود که مقدمات حکمت در مدخول ادات عام جاری بشود. خاطرتون هست مرحوم نائینی چنین نظری داشت، مرحوم آخوندم چنین نظری داشتن که باید مقدمات حکمت در مدخول عام جاری بشود تا عموم ثابت بشود. اونا چنین نظری داشتن. ما گفتیم نه، خود ادات عام متکفل این است که بگد که مدخول من قید ندارد. خب مرحوم نائینی از همین بیانش اینجا استفاده کرده، گفته تا فحص نکنید نمیتونید مقدمات حکمت را جاری کنید در مدخول عام، اصلا عموم شکل نمیگیرد. فحص نکنید نمیتونید بگید که مولا در مقام بیان بود و هیچ بیانی نیاورده، متمکن از بیان بود. ممکنه بیانی آورده باشه، چون در عموم شما نیاز دارید اون مقدمات حکمت را جاری کنید و مقدمات حکمت بدون فحص جاری نمیشود. اینم یه بیانی است که مرحوم نائینی اینجا مطرح فرمودن که بر طبق اون مبنای خودشان. عرض میکنیم که خب چون ما اون مبنا را نپذیرفتیم، گفتیم خود ادات عام متکفل عموم مدخولش هست، عدم تقیید مدخولش هست، بنابراین این وصف هم کامل نیست. علاوه بر این که بحث ما در ظهور استعمالی هست نه در ظهور جدی. این که شما میگید مقدمات حکمت جاری نمیشود، مقدمات حکمت جاری میشود. مقدمات حکمت میخواد ظهور استعمالی را درست بکنن. ظهور استعمالی هم با عدم قرینه متصله اثبات میشود. قرینه منفصله میاد مراد جدی را از بین میبرد، نه مراد استعمالی را. پس این که شما بفرمایید که اگر به اصلاحی قرینه منفصله بود این جلوی ظهور را میگیرد، جلوی عموم را میگیرد، میگیم ارزم میکنم که نمیگیرد، جلوی مراد جدی بودن را میگیرد، اصالت تطابق را میگیرد، نه مراد استعمالی را. دست کردید. بس بنابراین این وجوه عرض کردیم، بعضی هاش تامه مثل اون چهار وچه اول، بعضی از وچه ها هم قابل اشکاله. فل جمله در این وجوه ما به الکفایه هست برای استدلال، برای این که فحص لازمه، فحص از مخصصات لازمه. وقت بحث واقع می شود که مقدار فحص چقدره. مقدار فحص هم اگر بخوایم مختصر مفید عرض کنیم، اون مقدار است که اطمینان حاصل بشود برای مجتهد که مخصصی در کار نیست. اطمینان حاصل بشود. نه علم لازم است، نه اگر علم بگید این لازمش وقوع در حرجه دیگه، اصلا باب استنباط بسته می شود. شما باید کلیه کتاب ها را ببینید، بعد برید مثلا کتاب های عامه را هم ببینید، بعد کتاب هایی که در اختیار ما نبوده دنبال اونها باشید. اصلا اگر بخواید علم، اصلا علم قابل دسترسی نیست که علم پیدا کنید که این مخصص نداره. اگر بفرمایید نه به زن اکتفا میکنیم، عرض میکنیم که این زن هم باز جلوی اون وجوهی که گفته شده نمیگیرد، اون چهار تا وجهی که گفتیم اونارا جلوی اونارا نمیگیرد، اون وجه ها با زن از بین نمیرند، پس میماند اطمینانی که یه نوع علم عرفیه. وقتی این مقدار فحص کرد که اطمینان برش حاصل شد که دیگه این عام مخصصی ندارد، اگر مخصصی بود من پیدا میکردم، مشتید در ابواب مختلف نگاه کرد و به این نتیجه رسید و در سایه زحمات اعاظم گذشته الان کتاب ها در اختیار ما هست، ابواب را یه جا جمع کردن، زحمت کشیدن، اگر اونها را که مزنه وجود مخصص است واقعا نگاه کرد، این اطمینان حاصل میکنه که دیگه مخصص ندارد و همین مقدار کافیه هست. پس بنابراین به عبارت دیگر مقدار فحص ما منوط به اون وجهی که برای لزوم فحص بیان کردیم. اگر بگیم نه مناطش همون زن شخصیه، باید این مقدار فحص کند که زن شخصی پیش بیاد. اگر بفرمایید همون بیان مرحوم آخونده که میگفت که عمومات ما در معرض تخصیص هستند، چون دعب شارع بوده که مخصصات را بعداً بیان کند، باید اون مقدار فحص کند، این را از معرضیت خارج کنه. مراد از معرضیت یعنی این که مخصصات در دسترس وجود نداره نسبت به این، نه قابلیت صرف، که آقای خود اشکال میکنن قابلیت صرف هیچ وقت از بین نمیرن. این که اگر بگید که مقدار فحص خروج از معرضیته که مرحوم آخوند میفرماین، اشکال میکنن که خب اگه قابلیت باشه، قابلیت هیچ وقت از بین نمیرن. از میکنیم مراد از قابلیت و معرضیت نه این که قابلیت صرفه، یعنی این که اون مخصصاتی که در دسترس میتوند باشد اونها در اونها نیست، از قابلیت تخصیص به اونها خارج بکنیم، نه از قابلیت واقعی که این عام قابلیت تخصیص داشت، بله اونی که هیچ وقت از بین نمیرن، ولی از قابلیت به این معنا که این مخصصات در دم دست، در دسترس، اینها از معرض تخصیص از بینها خارج میشوند. کی خارج میشوند؟ وقتی بررسی کردیم اینها که در دسترس هستند. بس بنابراین طبق اون وجوه مطلب روشن هست و عرض کردیم اگر بخوایم یک کلمه جامعه بگیم، این مقدار فحص کند که اطمینان حاصل بشود. الحمدلله رب العالمین.